پس قرار شد به ما بگید که آخرین باری که موزه رفتید کی بوده و کدوم موزه. 30558 سامانه پیامکی جاذبه رادیو فرهنگ. بله، موزه گردی موضوع امروز جاذبه رادیو فرهنگ و انشاءالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید تا پایان جاذبه.
سلام، وقتتون بخیر و شادی. اگه دوست دارید سفری به گذشته داشته باشید و از دنیای امروز فاصله بگیرید، با من رویا غفوری به موزه شهر قزوین بیایید. یکی از راه‌های عالی برای شناخت تاریخ و فرهنگ هر شهر بازدید از موزه اون شهره. موزه‌هایی که به محل نگهداری و نمایش آثار ارزشمند تبدیل شدن و همیشه گردشگران زیادی دارن. موزه قزوین از بهترین موزه های شهر قزوینه که با آثار برجسته به کتابی مصور برای به نمایش تاریخ بلند بالای این شهر تبدیل شده. قدمت قزوین به سالهای قبل از اسلام برمی گرده. پس این استان گنجینه ای از آثار ارزشمند داره که نمی تونه همه اونها رو در یک موزه به نمایش بذاره. اما مطمئنن بازدید از موزه قزوین شما رو با یه دنیای هیجان انگیز و متفاوت روبرو میکنه. کافیه که سری به سبز میدان قزوین بزنید، بعد از گذر از کنار چهل ستون در بخش شرقی دولتخانه صفوی سردر موزه قزوین رو پیدا کنید. آثار موزه قزوین به چندین بخش تقسیم میشه، اما حجم زیادی از اونها رو اشیای سفالی و مفرقی تشکیل میدن که پیشینه تعدادی از اونها به هزاره اول یا هزاره سوم قبل از میلاد برمیگرده. با گشت زدن در این موزه اشیای تاریخی و ارزشمندی نظرتون رو جلب میکنه، اما مطمئنن یکی از قدیمی ترین و با ارزش ترین اونها یک بشقاب فلزیه که نقش و نگارهای از دوره ساسانی بر روی اون نقش بسته و به نظر میاد برای خسرو پرویز دوم بوده. باید وقت بذارید و سر فرصت آثار موزه رو یکی پس از دیگری تماشا کنید. فقط اشیای هزاران ساله نیست که نظرتون رو جلب میکنه. آثار دوران اسلامی و همینطور آثار معاصر هم در گوشه ای از موزه نگاه ها رو به خودش خیره کرده و مشتاقان موزه گردی رو به وجد میاره. از دیگر مجموعه های مهم به نمایش در اومده در موزه قزوین میتونیم به سکه های دوره اشکانیان تا قاجار، مهره‌های نفیس و تاریخی ظروف سفالی و اشیای زینتی یا نظامی اشاره کنیم. در قسمتی از موزه درهای تاریخی و تخت عروسی متعلق به منطقه مینودر به نمایش در اومده که از جاذبه‌های جذاب این موزه است. قدمت تخت عروس به قرن 13 هجری قمری برمی‌گرده. در قسمت خروجی موزه نقاشی‌هایی از ناصرالدین شاه نظرتون رو جلب می‌کنه که در زمان قاجار طراحی شدند. درسته که این موزه متعلق به شهر قزوینه و به مجموعه آثار تاریخی این شهر مزین شده، اما تعدادی از آثار اون هم متعلق به شهرهای دیگه است، مثل پیکره 5000 ساله مرد سومری که متعلق به خارکه. با این حال بازدید از موزه قزوین شما رو به دوره‌های مختلف تاریخی این شهر می‌بره. سفر تاریخی رو از حدود 5000 سال پیش شروع می‌کنید و به سرعت به زمان معاصر نزدیک می‌شید. در این سفر شاهد آثاری هستید بسیار ارزشمند و باشکوه که داستان‌های زیادی از تاریخ این شهر رو در پس چهره داره. بازدید از موزه قزوین شما رو به ژرفای تاریخ میبره. مطمئناً بازدید از آثاری مثل ریتون‌های سفالی، ابزار نظامی، پیکره‌های کوچک جانوران و چیزهای دیگه که هر کدوم برای هزاران سال قبل از میلاده بسیار هیجان‌انگیز و شورانگیزه. از اونجایی که موزه قزوین فاصله چندانی تا 40 ستون نداره، میتونید بازدید از این موزه رو با بازدید از 40 ستون همراه کنید. امیدوارم از بازدیدتون لذت ببرید. روز و روزگارتان خوش.
ده و 42 دقیقه صبح جمعتون بخیر باشه. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. یک بار دیگه هم بگم که موضوع امروز ما موزه گردی هست و سوالی هم که از شما پرسیدم اینه: آخرین باری که موزه رفتید کی بوده و کدوم موزه؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558. اما در برنامه امروز میهمان هم داریم، سرکار خانم ناهید دهقان، باستانشناس. خانم سلام بر شما، خوش آمدید به جاذبه رادیو فرهنگ.
زنده باشید. من هم به شما سلام عرض میکنم، همینطور شنونده های خوب این برنامه.
سپاسگزارم، بسیار خوش آمدید خانم دهقان. اصلا با این موضوع که موزه شناسی و موزه گردی هست اینجوری آغاز بکنیم، تعریف موزه به طور کلی موزه یعنی چی؟
وقتی صحبت از موزه میشه، اولین چیزی که به ذهن عموم مردم متبادر میشه موزه های تاریخی هستن، موزه هایی که توشون آثار سفالی و سنگی و این هاست. خب این یه دلیل عمدش اینه که ما یک کشور تاریخی هستیم و بیشتر مجموعه هایی که تشکیل شده توی شهرهای مختلف و در ایران در واقع موزه های تاریخی هستن. اما امروز میخوام در واقع مردم رو آشنا بکنم با اینکه ما موزه های دیگری هم داریم غیر از موزه های تاریخی که شاید کمی تخصصی باشن، و به عبارتی میتونیم بگیم مثلا در مورد هر چیزی ما میتونیم موزه داشته باشیم. امروز موزه ها حتی تو زندگی معمولی مردم هم میتونن شریک بشن و نقش داشته باشن. ساده ترین تعریفی که میتونیم از موزه بدیم در واقع عبارت است از ساختمانی که مجموعه ای از آثار طبیعی یا آثار دست ساخته انسان در اون قرار گرفته، به این منظور که مردم اونها رو ببینن و نسبت به اونها شناخت پیدا بکنن. این آثار میتونه از کف دریا آمده باشه، از عمق زمین، از معدن، یه قطعه سرستون سنگی یک بنای باستانی باشه، تخم یک پرنده کمیاب، فسیل جانور، هواپیمای شکاری، انواع اسباب بازی، لباس، قالیای صفوی، تابلوهای نقاشی یا هر چیز دیگری. در واقع موزه علاوه بر این که باید این مجموعه رو جمع‌آوری بکنه، نگهداری بکنه، باید اطلاعات اون رو هم به بازدید کننده بده و در واقع یه رابطی باشه بین مجموعه و بازدید کننده.
درسته. خب پس این تعریف کلی موزه شد.
موزه است، بله. البته یک تعریفی هم ایکوم داره که اون خیلی معروف هست. این ایکوم یک سازمان فرهنگی هست، بله. در واقع شورای بین المللی موزه هست. خود ایکوم از سال 1926 تشکیل شده در واقع و از 1947 هم رفته زیر نظر یونسکو. ایکوم موزه رو اینطور تعریف میکنه: این وجه اشتراک موزه های قدیمی یا هر موزه های موزه جدید دیگری میتونه باشه. در واقع موزه رو مؤسسه ای میدونه که دائمیه، بدون هدف مادی، درهای اون به روی همه مردم بازه و در خدمت جامعه و پیشرفت جامعه است. هدف موزه رو هم تحقیق در مورد آثار و شواهد و مدارکی میدونه که از انسان و محیط زیست اون به جای مونده. به چه منظور؟ چون هدف از موزه دیدن، حالا با هر موضوعی که باشه، شناخت در واقع نحوه زندگی انسان، نحوه فکر کردن انسان و در واقع به عبارتی تاریخ سیر اندیشه بشر هست. حالا با هر عرض میکنم موضوعی که موزه تشکیل شده باشه. به این ترتیب ما حتی مؤسساتی که حفظ و نگهداری و تالارهای نمایشی دارن که مربوط به کتابخونه است و مراکز بایگانیه در این تعریفن. اماکن آثار باستانی، آثار طبیعی، مردم شناسی و تاریخی در این حیطه می گنجن. همینطور مؤسساتی مثل باقای جانورشناسی یا شناسی که نمایشگر موجودات زندن،
باز هم موزه،
ذخایر طبیعی، مراکز علمی، نمایشگاه فضایی، عرض کردم همه اینها میتونن موزه باشن.
درسته. برای خود من جالبه که اصلا تاریخ شکل گیری موزه رو در جهان و بعد در کشور خودمون بررسی بکنیم. اصلا اولین ها کی بوده، در چه تاریخی بوده، اصلا چی شده که موزه شکل گرفته. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. من یک بار دیگه سوال رو بگم برای مخاطبین برنامه‌مون، آخرین باری که شما دوستان شنونده موزه رفتید کی بوده و از کدوم موزه بازدید کردید؟ 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. پیامک هم میتونید ارسال بکنین 30558. خب اما در این فرصت سری هم بزنیم به پیامک های شما دوستان شنونده. آقای قائدی از فارس گفتن اولین باری که موزه رفتم زمان تحصیل و در دوره راهنمایی بود که رفتیم موزه تاریخ و طبیعی شیراز و البته آخرین بار هم همون زمان بود. یعنی از اون موقع دیگه آقای قائدی اصلا شما موزه نرفتید دیگه، بیخیال موزه شدی.
فتحالله سیروانی هستم از یخرام بخش خب. آخرین موزهی که دیدم کردم موزه سای چراغ بود در شیراز و خیلی هم دیدنیه و ما دوران قدیم در اونجا و خادی از لطف نیست. وقت بخیر، خدا نگهدار.
۳۵۵۸ سامانه پیامکی ماست. خانم فریبا زنگنه از هفتگل خوزستان پیامک دادن، گفتن که همین تابستون بوده و از موزه آبادان.
موزه قدیمی و دیدنی و تاریخی همدان، یک موزه شهر باستانی حکمتانه، دو موزه آرامگاه بوعلی، سه موزه دانشگاه بوعلی سینا اول دره حیدره، چهارم موزه دبیرستان قدیمی ابن سینا، پنجم موزه و کتابخانه مرکزی شهر و منزل دکتر پرویز عسکایی. علی نایینی هستم از همدان.
آقای باقرزاده از کرمان پیامک دادن، گفتن که من 30 سالمه و فقط یه بار، اونم موزه سکه در یزد که خیلی هم برام جالب بود. آقای علی چراغی از زنجان هم پیامک دادند، گفتند که آخرین بازدید من کاخ موزه نیاوران بود، جای شما خالی، چقدر لذت بخش بود و لذت بردم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما مخاطبین عزیز برنامه زنده جاذبه رادیو فرهنگ که همراهی میکنید، چه از طریق تلفن هاتون و چه از طریق پیامک. اما بحث رو ادامه میدم با خانم ناهید دهقان، باستانشناس. موضوعمون هم بگم یک بار دیگه موزه گردی هست و قرار شد که در این بخش درباره تاریخ شکلگیری موزه ها در جهان و بعد در کشورمون صحبت کنیم.
بله، اساسا انسان همواره به جمع‌آوری چیزهایی که براش جذاب بودن علاقه داشته. بله. شاید مجموعه‌ای از صدف، گوشماهی، سنگریزه و استخوان جانوران رو جمع‌آوری می‌کرده و از اونها برای تزئین استفاده می‌کرده. مثلا صدف‌ها رو سوراخ می‌کرده یا استخوان دندان حیوانات. بله. رو به این ترتیب. بعدها کم کم اعتقاد به ماورالطبیعه و دنیای پس از مرگ شکل میگیره و ما اشیایی رو میبینیم که داخل گور گذاشته شده و اون نشأت گرفته از همین ذهنیته که توی این مرحله است. به مرور معابد شکل میگیرن و به دنبال اون هم نذر و نیاز و اشیای پیشکشی و نذری برای معابد. در واقع معابد دارای مجموعه‌هایی از اشیای گرانبها و نفیس میشن. تقریبا میتونیم بگیم قدیمی ترین مجموعه‌ای که گردآوری شده و حالا ما ازش خبر داریم در بین النهرین باستان در حدود قرن ششم قبل از میلاد بوده. نبونید پادشاه بابل در اور کاوش‌های رو انجام میده و آثار و اشیای رو از لایه‌های مختلف به دست میاره. دخترش بلشالتینانر از این اشیا چیزی شبیه موزه ایجاد میکنه و اونها رو در معرض دید میگذاره. آشوربانیپال هم الواح و سنگ نوشته‌های سومری رو جمع‌آوری کرده بوده و یک کتابخونه رو تشکیل داده بوده.
یعنی موزه بوده، اما حالا تعریفی که امروز ما ازش داریم
مجموعه‌ای بوده که به نمایش درست. گذاشته شده بوده، تقریبا میشه اون رو هم گذاشت عنوانش رو موزه. بعد در حدود اواخر سده چهارم و اوایل سده سوم قبل از میلاد، یعنی حدود مثلا سال 320 تا حدود 280 قبل از میلاد، بطلمیوس اول که از سرداره اسکندر مقدونی بود در کنار کاخ مسکونی خودش در شهر اسکندریه یه جای رو به اسم موزه تشکیل میده که شامل دانشگاه و کتابخونه و آزمایشگاه و رصدخونه و باغ گیاهان و جانوران بوده. البته ظاهراً بعد از او این فکر خیلی دنبال نمیشه و همین خاطرم فقط اشاره هایی در کتابا مونده. به نظر میرسه که مردم عادی در یونان اگرچه خودشون اشیاء گران قیمت رو جمع‌آوری نمی‌کردن، اما در پرستشگاه‌هایی که در یونان بوده اشیاء نفیسی وجود داشته که مردم میتونستن اونها رو ببینن. بنابر روایت ایلیاد که در واقع مجموعه اشعار حماسی یونانه، میگه که نجبا و اشراف مجموعه خصوصی داشتن و اشعار رو جمع آوری کرده بودن. اما در روم باستان شرایط دیگری بوده، یعنی درست. سرداران رومی بعد از اینکه از جنگ برمیگشتن بهترین و نخبه ترین اشیایی رو که به اصطلاح به عنوان غنیمت آورده بودن در شهر روم در پارک ها و حمام ها و سایر اماکن عمومی به نمایش میگذاشتن و همه مردم هم میتونستن اونها رو ببینن.
پس به نوعی میشه گفت این شکلگیری موزه کلا در جهان خیلی ریشه داره و قدیمی.
بله، عرض کردم از تقریبا میشه گفت 600-700 سال قبل از میلاد ما میدونیم که بوده. حالا قبل ترش اگر بوده با توجه به اینکه خب تمدنایی که بودن قبلا اونها هم بسیار غنی بودن، ولی مداری که فعلا به دستمون نرسیده.
درسته. حالا بخوایم برسیم به کشور خودمون که
من یه اجازه میخوام یه کوچولو برم رو اینکه چه تحولی باعث شد که اصلا موزه امروزی شکل بگیره.
چه بهتر. چه
بله
بهتر.
در حدود قرون وسطا بود که بانک و نظام مالی این چنینی به وجود نیامده بود و در واقع مالکیت اشیاء گران قیمت و ممتاز شده بود معیار ثروتمند بودن. در واقع ثروتمندا برای حفظ سرمایه‌شون و نقدینگیشون آثار هنری و نایاب رو خریداری می‌کردن. اما که مثلا مثل کلیساها هم که بودن که جواهرات و زیورالات و سلاح‌های جنگی زیادی رو که با سنگ‌های گرانبهایی تزیین شده بودن در اختیار داشتن.
بله.
و ثروتشون به حد و حصر بود. بعد اون در واقع با انقلاب صنعتی که اتفاق افتاد در جوامع اروپایی خیلی دگرگونی و تحولات اقتصادی و فرهنگی شکل گرفت. صاحبان این مجموعه دیگه به مجموعه خودشون به چشم یک سرمایه صرفا مالی نگاه نمی‌کردن. در واقع ارزش هنری و فرهنگی این مجموعه مورد توجه قرار گرفت.
بله.
کم کم این مجموعه ها وارد تالارهای نمایش شدن، یعنی یه جور شأن‌زایی بود که نه فقط نشانه ثروت بود، که نشون میداد صاحب اون توجه و علاقه خاصی هم به فرهنگ و هنر داره. به این ترتیب دانشمندا و علاقمندان حتی عده‌ای رو میفرستادن از سراسر جهان که این آثار نفیس رو بیارن. به مرور که این مجموعه ها زیاد شد، لازم شد که در واقع افرادی کارشناسی بکنن اونها رو، حتی ازشون خواسته شد که مقالاتی هم در این زمینه بنویسن. کم کم برای نمایش این آثار هنری حجیم مثلا مجسمه ها یا تابلوهای بزرگ نقاشی، یه اتاقهایی رو در نظر گرفتن که طولشون زیاد بود و عرضشون کم و نورگیری خیلی خوبی داشتن. اینا شدن همون گالری ها که بعدها تبدیل شدن به موزه، که در واقع موزه های هنری و
به این شکل هم میشه گفت که فقط برای قشر خاصی بوده بازدید.
نه دیگه، گالری ها
که وقتی گالری شکل گرفت
کم کم از سده 17 و 18 هم بود که در واقع در این مجموعه خصوصی به روی مردم هم باز شد.
درست.
در واقع از اون موقع یه تفکری شکل گرفت، اینکه کلیه افراد جامعه از تمامی امتیازات و مزایای اجتماعی باید برخوردار باشن. در واقع این پایه این شد که در این مجموعه ها باز بشه. اولین موزه‌ای که در واقع شکل گرفت رسما سال 1683 در انگلستان بود، موزه آشمولیان که در شهر آکسفورد باز شد. بعد 1750 کاخ لوکزامبورگ پاریس بود که مجموعه سلطنتی رو در مرز دید مردم قرار داد. جالبه که موزه لوور در زمان انقلاب کبیر فرانسه افتتاح شد، حدود سال 1793، با حدود 537 تا نقاشی و 184 تا اثر هنری دیگه. کم کم در قرن 19 هم مردم پی بردن که نقش موزه تو زندگیشون چی میتونه باشه، و این باعث شد که موزه های زیادی تو این سده 19 و 20 شکل بگیره تا جنگ جهانی دوم. یعنی بعد از جنگ جهانی دوم حدود 1945 دیگه تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اروپای غربی چهره موزه ها رو هم به کلی تغییر داد. در واقع در عصر ارتباطات میتونیم بگیم که نقش آموزشی موزه ها خیلی پررنگتر شد و برنامه های جدیدی اصلا طراحی شد. این برنامه ها در جهت کاربردی تر کردن موزه ها بودن.
درست. ولی فکر کنم خیلی دلشون بخواد بدونن که حالا تو همون زمان که تعریف کردی در کل دنیا این روند ادامه داشت و به نوعی حالا تغییر شکل هم میگرفت، تغییر ماهیت میگرفت، تو کشور خودمون چه اتفاقی بود از لحاظ این که اصلا موزه شکل گرفته بود به معنی واقعی؟
توی کشور ما واقعیت این هستش که بعد از سفر ناصرالدین شاه به اروپا و کم کم آشنا شدنش با بقیه جای دنیا، چون قبلش خیلی تو این زمینه ها متاسفانه کم سوادی وجود داشت دیگه، بعد از اینکه موزه های اونجا رو دید تصمیم گرفت که در ارگ سلطنتی هم ناصرالدین شاه یه موزه رو ایجاد بکنه. بنابراین دستور میده که قسمت های سمت شمال کاخ گلستان رو که در اونجا هدایای خارجی شاهان قاجار نگهداری میشد در واقع خراب کردن و یه اتاق موزه درست کردن، کتابخونه، سرسرا، حوضخونه و سایر الحاقات. به این ترتیب میتونیم بگیم اولین موزه‌ای که تشکیل شد مجموعه بود از انواع اشیاء تزئینی که اهدایی هم بود.
پس این اولین موزه‌ای بود که
با فاصله کمی، این سال 1291 تا 93 خورشیدی بود.
درسته.
یه دو سه سال بعدش
اگه موافق هستین همین اولین موزه بیستیم، یه بازدیدی بکنیم. حرف از موزه و موزه‌گردی هم هست، یه بخشی رو بشنویم، با یکی از موزه‌های کشورمون آشنا بشیم و این روند رو ادامه بدیم. بسیار همه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با درود و سلام خدمت شما عزیزان علاقمند به تاریخ و جاذبه‌های تاریخی ایران. به هر نقطه از ایران که نگاه می‌کنیم، تمدنی باستانی می‌بینیم. از سیالک و مارلیک در مرکز، کاسی‌ها در رشته کوه‌های زاگرس، ایرامی در غرب و جنوب غربی، تا جیرفت و ماناها و گوتی‌ها. جلوه‌های بارز این تمدن کهن رو در جای جای ایران می‌تونیم به تماشا بنشینیم. برای اینکه ایران رو با دید وسیع‌تری بشناسیم، بهتره سری به موزه ها بزنیم. امروز هم با ما باشید تا با امواج رادیو فرهنگ به بازدید یکی از این موزه ها در شهر بابل بریم. موزه بابل از جمله موزه های مهم در استان مازندرانه که به تاریخ و فرهنگ خطه شمال کشور و ساکنان اون منطقه میپردازه و در میدان ولایت خیابان مدرس در شهر بابل قرار داره. موزه بابل که با نام گنجینه بابل نیز شناخته میشه، تنها موزه مردم شناسی استان مازندران هست که در ساختمان شهرداری سابق شهر بابل جای گرفته و متعلق به دوره پهلوی هست. ساختمان موزه بابل در سال 1307 به عنوان بلدیه یا شهرداری احداث شده. در سال 1374 با کاربری فرهنگی در اختیار میراث فرهنگی استان مازندران قرار میگیره و پس از مرمت و بازسازی در بهمن 1375 به عنوان موزه بابل افتتاح میشه. این موزه از لحاظ محتوای نمایش به سه بخش باستانشناسی، مردمشناسی و یادمانهای چوبی تقسیم شده. یکی از گرانترین اشیای این موزه قرآن خطی به دوره صفویه هست که نمونه شبیه آن در ایران بسیار کم هست. بخش باستانشناسی در طبقه اول واقع شده و شامل آثار دوره پیش از تاریخ و اسلامی هست. سفالهای منقوش هزاره چهارم پیش از میلاد از تپه حصار دامغان، تپه سیلک کاشان و معبده باستانی شوش، سفال خاکستری رنگ تورنگ تپه و ظروف خاکستری مازندران در اواخر هزاره سوم و اواخر هزاره دوم پیش از میلاد و همچنین ظروف سفالی قرمز رنگ منقوش اسماعیل آباد متعلق به هزاره پنجم میلادی از قدیمی ترین آثار این موزه هستند. سالن دیگر موزه در این بخش به آثار دوره اسلامی اختصاص داره و اشیایی مانند ظروف سفالی لابدار از قرن سوم تا دهم هجری، آبگینه در اشکال تنگ و پیاله و غیره و زیورآلاتی از هزاره اول پیش از میلاد و دوره اسلامی در این موزه قابل مشاهده هستند. بخش مردم شناسی بابل که در طبقه دوم واقع شده به تمام قومیت‌های ساکن در این خطه پرداخته و در تالاری وسیع اشیایی مانند وسایل کشاورزی، پوشاک مازندران، گیلان، ترکمن، چادر شبافی و صنایع دستی زنان مازندران قرار داده شدند. در همین بخش نمای از ازدواج و نوع پوشش عروس داماد شمالی نیز در معرض دید عموم قرار گرفتند. در دیگر فضاهای این بخش میشه قهوه‌خانه سنتی، داروخانه سنتی با وسایل مربوطه رو مشاهده بکنیم. سالن اختصاصی یادمانهای چوبی موزه بابل شامل در و پنجره، انواع منبت، مشبک، قاب و گره هستش. قدیمی ترین اثر این بخش صندوق مزار امامزاده علی از روستای سوادکو و متعلق به 833 هجری قمریه. دو لنگه در چوبی منبت کاری شده که متعلق به مزار شاهزاده رضا هستن نیز در این بخش وجود دارن. بسیاری از اشیای موجود در این موزه از مناطق باستانی مازندران مانند بهشهر، ساری، قائمشهر، مکا و نور به دست آمده و نمایانگر قدمت منطقه شمال کشور هست. تا جاذبه دیگر بدرود.
یازده و پنج دقیقه و اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ و ادامه بدیم بحث و گفتگو رو با خانم ناهید دهقان باستان شناس در مورد موزه ها. خب خانم دهقان فرمودید که پس اولین موزه در دوره ناصرالدین شاه قاجار بود.
بله، در کاخ گلستان. بله. بعد از اون با فاصله 2-3 سال وزارت معارف و صنایع مستظرفه اون موقع یک موزه رو به اسم موزه ملی ایران تأسیس کرد که ظاهرا در یکی از اتاقهای مدرسه دارالفنون بوده و بانی اون هم مرتضی قلی خان. بعد از مدتی این مجموعه از مدرسه دارالفنون به عمارت مسعودیه که الان در میدان بهارستان هست. بله. منتقل میشه. بعد از اون موزه دانشکده افسریه که در سال 1302 خورشیدی تشکیل میشه از مجموعی از سلاحهای ناصرالدین شاه و بخشی از سلاحهایی که اهدا شده بود توسط سران کشورهای مختلف. هدفش هم در واقع آموزش اسلحه شناسی و تاریخچه سلاح به دانشجویان دانشکده افسری بوده که بعد از انقلاب این مجموعه به سعدآباد منتقل شد در کاخ